الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في العالمين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. خب بر حسب اونچه که بنا شده که یک نظری هم داشته باشیم در ابحاث فقهی به قانون مدنی خود جمهوری اسلامی ایران که دیروز یعنی جلسه قبل اون موادی که مربوط به این جهت در قانون مدنی بود خوندیم و توجه به قانون مدنی جمهوری اسلامی خب لازمه از باب این که خب نظام اسلامیه و باید اون قوانین بر مطابق به اسلام باشه یا مخالف اسلام حداقل نباشه. حالا من تفاصیلی که در اینجا هست که قهرن نمیشه موافقه با تمام فتاوا باشه یا مخالفه با هیچ فتوایی نباشه. و حالا فتوای معیار چیه اون یه بحثیست خودش که ولی حالا فعلا بنابراین هستش که با فتوای رهبر خدمت شما حسابت که هر زمانی که اون میخواد در حقیقت مجری اون قوانینه طبق نظر او باشه. حالا اگر او میفرماید که فتاوای خودم یا مثلا ارجاع به فتاوای مثلا مرحوم امام رضوان الله علیه میدهد یا میگوید مثلا مشهور فقهای معاصر الا ایاله اون چیزی که او حجت میداند و او رو معیار میداند چون اون در حقیقت میخواد اجرا کنه پس بر چیزی باید باشه که بین خودش و خدای متعال اون رو معیار میدانه و فعلا رهبری معظم معیاری رو که ایشون معین فرمودن همین است که اگر من چیزی داشته باشم نظر خودم نبود نظر مرحوم امام قدس سره اگر اون نبود مشهور فقهای معاصر این رو معیار در نظر شریف ایشون هست. خب برای این اساس دقت در قانون مدنی جمهوری اسلامی لازم هست تا اینکه بالاخره حداقل چیزی درش نباشه که با فتاوای کل مخالفه نباشه و همچنین تا مهمو هم کن این معیار هم درش ملاحظه بشه. علاوه بر اینکه عرض کردم گاهی فروعاتی در قانون مدنی آمده که در متون فقهی نیامده و خودش میتونه یک سوژه‌ای باشه برای بحث‌های برای فرعی که خود مورد ابتلا هست مورد عمل هست و در متون فقهی ما هم نیامده که گاهی ما برخوردیم به اینکه گاهی چیزهایی در قانون مدنی وجود داره که تو فتوا هرچی گشتیم فتوایی پیدا نکردیم و خود این تدوین کنندگان که خب بعضی هاشون مثل مرحوم آقای عصار اینا فقها بودند و اینا ممکن خودشون استنباط کرد و این فرق مثلا فروعی رو بیان کرد. در کنار این حالا بالاخره فقه وضعی و حقوقی که در کشورهای مهمی از دنیا مثلا متعارف و متداول هست و یا در بعضی کشورهای اسلامی مثل مصر که از اونها اتخاذ کردن خیلی ها رو البته با یک تغییر و تحولاتی که درش ایجاد کردن من حیث و فقه ما ملزمی نداریم برای این که اونها رو بررسی کنیم مگر کلاس حقوق بخواهم داشته باشیم که خب کلاس حقوق بخواهم و اونها رو بررسی کنیم خودش بحث ما. اما از دو یا سه نظر توجه به اونها خالی از فایده نیست. یکی این است که اگر چون همونطور که در جلسه قبل توضیح دادم ما در فقه دنبال این هستیم که چه گفته شده است، یعنی از طرف شعار مقدس در این موضوعات چه گفته شده است، چه باید گفت. در فقهی دنبال این نیست، چه گفته شده است. اما در این فقه وضعی در حقیقت اونا میخوان قانون بگذرونن، یعنی باید چه بگیم، چه قانون رو جعل کنیم. اینا در دنبال جعلن، ما در فقه دنبال جعل نیستیم، دنبال اینیم که اون جعلها و مجعولات چی هم
و
عقلیات
چیم؟
بله؟ اونجا اگر قاعده ملازمه از باز اونو مثل بگیم،
نه قاعده ملازمه قبول نداریم
بله، حالا این مقدار کمی حالا اونا رو مثل فرق بذاریم یا نگذاریم. بله ما عقلیات خیلی نادری داریم که مستقلات عقلیه اونجا باشه. خب یک قاعدش این بود که ما گاهی ممکنه حرفهای اونا، مطالبی که اونا زدن، یک امور قلائی یا استدلالاتی باشه که قرینه بشه بر این که ظواهر الفاظی محبوب به یه قرائنه نمیشه که معنای دیگری پیدا بکن. دو این که با این مقارنه در حقیقت دقت و عظمت احکام اسلام روشن‌تر میشه که ما میبینیم وقتی مقایسه میکنیم خیلی از ریزکاری‌ها و دقت‌هایی که در اینها شده اون هم در 14 قرن پیش، الان بشر بعد فحص‌ها و بحث‌ها و کذا و کذا یه جایی پی برده و یه جایی هم هنوز که حالا میگیم بعضیشو میخونیم اینا هنوز پاشون میلنگه و این هم یک فایده است که باز داره. فایده سومی که داره این است که ما گاهی در فقه که یکی از اون هم همین بحث اکراه هست به بنا و عقلا تمسک میکنیم که بنا و عقلا اینه و رد نشده. این ابحاث گاهی سلبن یا ایجابن در این باب میتونه کمک کار باشه که یا بگیم برای اوغلا این چنین هست یا بگیم برای اوغلا نیست. مثلا همین چند روز پیش ما در اون بحث فقه معاصر داشتیم که یکی از ادله مهمی که مرحوم امام مثلا رو تمسک کردن برای خیار قبل بنای اوغلاست، که اوغلا وقتی کسی مغبون شد، جاهل بود و مغبون شد، وقتی متوجه شد اوغلا برای او خیار قائلن که تو میتونی به هم بزنی معامله را اگر تفاوت فاحش باشه اینو قائل. و استدلال به لازره رو بقیه چیزای دیگر رو درست نمیدونم و دلیل مهمش همین بنا و عقل است، شرط ارتکازی رو نمیدونم اینا رو قبول ندارم. خب وقتی ما تفحص میکنیم میبینیم مثلا تو خیلی از قوانین کشورها حتی در سابق خیار قبل وجود نداره و میگن نه حق به هم زدن نداره، یا نه میتونه عرش بگیره ما به تفاوت معامله رو میتونه به هم بزنه، مقبول میتونه ما به تفاوت بگیره مثلا و همسال زاره، که گاهی اینا موجب میشه که انسان در این که همچه بنا و عقلایی باشه شک کنه. یه مواردی که بنابراین فحصی که ما در فقه لازم داریم گاهی محتاجه و این که به این کلمات و به اینها مراجعه کنه انسان که ببینه آیا واقعا سلبن یا ایجابن بنا و قلعی وجود داره یا وجود نداره. حالا البته یکی از سفارش های اسلام هم این است که ما نسبت به علم هیچ تعصبی نداریم. اطلب العلم ولو به سین مثلا که حالا در نقل شده در روایت ما نمیدونم سندش چطوری هست. خبس به خدمت شما عرض دارد که چین که مسلمان نیستن مثلا به خصوص در اون هست ولو که اینه که نه ما در اسلام نظر میکنیم به ما قال نه من قال. چی گفت؟ این حرف حسابی استدلال داره دلیل داره خب میپذیره. فرض حالا از این جهت هم گاهی مطالعه این کتاب ها و کتاب های حقوقی و این امثال ذالک از این جهت هم لا برسه به این و گاهی مفید ممکنه باشه. حالا در بحث اکراه ما مباحثی داشتیم. یکی عناصر مأخوذه در اکراه بود که اینا رو بحث کردیم. دو این بود که ما در باب اکراه میگفتیم باید خوف ضرر باشه. آیا این خوف ضرر مال شخص مکره فقط ضرر به خودشه یا بیرون از خودش هم هست؟ بیرون از خودش هم بحث بود که دایرش چقدر. این دو مسئله سوم این بود که در مواردی اکراه به جامع میشه یا به عدل فردین میشه و این موارد حکمش چی خواهد شد، که خیلی از آقایون موارد اکراه رو برمیگردوندن در مقام اول به اضطرار، مثلا مثل محقق خویی گفت وقتی به جامع اکراه میشه خب این صراط به فرد نمی کنه، فرد مکره نمیشه، اما این ناچار فرد رو بیاره مضطر میشه از روی اضطرار. پس اضطرار اکراه در حقیقت کنه موضوع سازه برای اضطراره و توسط به حدیث اضطرار میشه یه مواردی. و بحث بعدی هم این بود، بحث چهارم هم این بود که آیا در موارد اکراه اگر مکره راضی شد آیا این معامله صحیح میشه یا نه این معامله مثل موارد هزله که قابل اصلاح نیست، یا نه صحت تعهلیه داره صحت فعلی نداره، صحت تعهلیه داره بعدا اگه راضی شد صحیح میشود. این پنج موردی بود که ما داشتیم. اینا همه در فقه وضعی هم در حقیقت آمده، در همین پنج حوزه اونا هم حرف دارن. منتها و ما گفتیم که در جایی که مکره باطل دیگه، ما اینجوری گفتیم. حالا اونا این حرف رو دارن منتها با فرقی که حالا ممکنه به عرض میکنیم و بکنیم. ادله هم که ما داشتیم برای اینکه اکراه معامله اکراهی باطله چند تا دلیل. یکی این بود که این داخل در مستثنا منه آیه شریف است لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، و اکل مال با اکراه اکل مال به باطل. دو عبارت بود از حدیث شریف رحم. سه که حالا کاش که سه رو دو میگفتم، عقد مستثنای آیه شریفه که الا ان تکون تجارتا عن تراز، و گفته بشه که در مورد احیا ترازی نیست. پس عقد مستثنامه از آیه تجارت، عقد مستثنا، سه حدیث رفع، چهار به خدمت شما عرضت که بنا و غلا و سیر و غلا، پنج این که ادله نفوذ انصراف داره از موارد اکراه. پس موارد اکراه شک میکنیم که آیا درسته یا نه اصالت الفساد در معامله جاری میشه. این پنج تا دلیلای ما بود برای اینجا. خب یکی از استدلال ها که استدلال به عقد مستثنا بود که الا ان تكون تجارتا عن تراض، محل کلام قرار گرفت که آیا رضایت در اینجا هست یا رضایت در اینجا نیست. محقق اصفهانی فرمود استدلال به این درست نیست چون راضی هست مطلقاً، چون فرض میگه قصد داره و نمیشه قصد باشه مبادی قصد نباشه، و مبادی قصد یکیش چیه؟ رضایت، اشتیاق، شوق. پس باید شوق داشته باشه، این شوق در تأکد پیدا کنه به سرحد اراده برسه. پس وجود داره. حالا در فقه وضعی راجع به این رضایت هم بحث هست. یه دلیل شیشمی هم ممکنه اضافه کنیم که قبلا هم صحبت شدن این اواخر این بود که در مواردی که مکره قائل به عدم صحته، در مواردی قائل به عدم صحته اصلا تمشی قصد برای اون نمیشه اگه غافل نباشه. وقتی میدونه باطل است و راه درست شدن نداره، اینجور رو قصد میکنه بیع و تحقق بیع رو که مرحوم امام سه جور کسه قصد برمونن فرمونن تارتا قائل به صحت از خب قصدش متمشه میشه، تارتا قائل به صحت نیست ولی میگوید با رضایت بعد قابل تصحیحه و احتمال میده بعدم راضی بشه، اینجا تمشی میشه. سه قالب صحت نیست ولی میگه با رضایت درست میشه ولی جازم است و میداند بعدم راضی نخواهد شد. اینم گفتن تمشی نمیشه ازش. چهار کشون سه قسم گفتون چهار تا بهتره که اصلا. چهار این هست که اصلا قائل به بطلان بلبر، خب اینم تمشی ازش نمیشه. وقتی تمشی ازش نشد پس اصلا عنوان معامله سخون کنی بل نیست، اجاره نیست و هاکذا. پس بنابراین جاهایی که این چنینیه اصلا قابل تصحیح بعد هم نیست به رضایت بعد، چون اصلا انشاء نکرده در حقیقت. او این فهرستی بود از اون چیز که ما تا حالا داشتیم و عباسی که داشتیم. حالا این کلماتی که در این قوانین این حضرات هست مال قلعه 1948، من بعضی از چیزایی که اینجا جمع آوری شده حالا بعدم اون نظریت العقل مفصل تره، ولی چون این اصل قانون اونجا بعد توضیح و تفصیل بیشتری داره اینا عرض میکنه. اینجا ماده 127 سه جزء داره. جزء اول، بند اول، یجوز و ابطال العقد للاکراه اذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبته و اصحا المتعاقد الاخر فی نفسه دون حق و کانت قائمتا على اساس. گوید که ابطال عقد برای اکراه جایزه. پس اولا ابطال جایزه نه باطله. این میتونه بره از دادگاه تقاضای ابطال بکنه.
مرتسخ نیست،
خودش باطل نیست. کی؟ اذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبه، وقتی عقد ببنده یک شخصی تحت تسلط یک خوف، یه خوفی بر اون چیره شده، تحت سلطان خوف این کارو میکنه. که به اصلها که این رهبه و خوف را برانگیخته از متعاقد دیگر در نفس این متعاقد، یه متعاقد دیگری این خوف رو در نفس این ایجاد کرده بوده، اگه نفروشی یا اگه قبول نکنی من نخری به درد در میارم. که این خوفی که ایجاد میکنه متعاقد آخر دون حق، این بر اساس یه حقی نیست، یه وقت حقه، مثل که دادگاه میگه این کارو بکن، یا افتکار کرده ولی یه هم میگه بفروش ولی پدر رو در میارم، به من بفروش که حالا خودشم طرف تعاقد باشه و همسال زاله که خب اینم بود در بحث فقه ما. مکانت یه قید دیگه هم میخواد. پس تا الان دو تا قید شد، یک این که یعنی چند تا قید از این عبارت استفاده میشه، یک اون تعاقد تحت سلطان رهبه باشه، دو این رهبه از ناحیه متعاقد آخر باشه نه شخص ثالث، سه این من دون حق باشه این رهبه، چهار و کانت قائمتا علی اساس، این رحمت بر یک اساسی استوار باشه. که حالا قائمتا علی اساس یعنی چی؟ در بند دو معنا میکنه. پس در این صورت که این چهار شرط موجود باشد، اینا تازه میگن یجوز و ابطال. و کانت اون رهبه علا اساس حقی کانت بشه برمید
اساس یعنی چی؟
حالا الان مرون میشه باید دوم، این بند اول بود، بند دوم و تکون رهبه قائمتن علا اساس اذا کانت ظروف الحال تصبر لطرف لذی یدعوها ان خطرن جسیمن مهدقن یهدده او و او غیره فی نفس ام الجزم ام الشرف ام المال. این که رهبت قائم بر اساس باشه یعنی چی؟ این در چه صورتی اون رهبت قائم بر اساسه؟ در صورتیست که ظروف و شرایط و احوال جوری باشه که به طرفی که مقابل، به طرف مقابل که او رو برمی انگیزانه، اون رهبت او رو برمی انگیزانه، این باشه که من یه خطر بزرگی اگر عمل نکنم دامنگیرم خواهد شد، حالا یا در نفسم یا در جسمم یا در شرف و آبرویم یا در مالم، اما اگر نه اون تحلیل جوری نیستش که این خطر بزرگی رو احساس بکنم. یا از ما میگه این بلوف میزنه همچنان دستش نمیدن چیکار، یا برای این اهمیت اصلا نداره، چیز مهمی براش نیست. پس باید اون تهدید علا اساس باشه، یعنی برای یه پایه محکمی باشه، نه برای یک چیز شلوغه. نه، مقصود از علا اساس تکون الرهبه قائمتا علا اساس وقتی است که ظروف حال نشون بده که این یه خطر جسیمی، حالا راجع به نفس یا جنس یا شرف یا مال، این مبادر متوجه اون مکره می شود. بند سوم، و یرا فی تقدیر الاکراه جنس من وقع علیه الاکراه و سنه و حالته الاجتماعیه و صحیه و کل ظرف آخر من شأنه ان یؤثر فی جسارت الاکراه. که این در مقام مدنی هم بود که در تقدیر اکراه و این که بدونیم اکراه هست یا نیست، جنس من و قاله الاکراه که مؤنث یا مذکره، زن یا مرده، اینو با هم تفاوت بکن. مثلا میگه این لباس رو به یه خانم، میگه این لباس رو این چیز به من بفروش و الا بی حجاب مجبورت میکنم از در بره بیرون. خب این برای او یک خطر بزرگه، برای او بلو به یه مردی بیروت میندازه. خب بیبندازه چی میشه؟ به حالت اول اجتماعیه، شأن اجتماعیش چقدره؟ گاهی برای یک کسی چیزی مهمه، برای یک کسی مهم نیست. و صحیه، سلامتی و اینهاش و هر چیز دیگری که میفرماد من شأنه، یعنی یا از طرفی جسامت الاکراه، اینا رو باید ملاحظه کرد. که گفتیم این هر حق این درسته، یعنی فقها هم قبول دارن که گفتن خوف ضرر، خب گاهی در ضرر این چیزا دخیله دیگه، گاهی من فرد نلا فرد ممکنه ما مخفاقه بشه. این سه بند ماده 127. ماده 128، ازا صدر الاکراه من غیر المتعاقدین. الان در ماده 127 این بود که طرف آخر طرف اونگه رو بخره از من یا بفروش به من. اینجا این است که ازا صدر الاکراه من غیر المتعاقدین فلیس للمتعاقد المکره ان یطلب اطلال ابطال العقد ما لم یثبت ان المتعاقد الاخر کان یعلم او کان من المفروض حتما ان یعلم به هذا الاکراه. خب مکره در اون ماده بود که میتونه بره ابطالشو درخواست کنه، اما کجا میتونه ابطالو درخواست کنه؟ میگه وقتی میتونه ابطالو درخواست کنه که بدونه اون طرف دیگر که مکره نیست اطلاع داشته که اینو دارن مجبور میکنن به اینکه بفروشه، اما اون اطلاع نداره، یا دارن مجبورش میکنن بخره اما اون اطلاع نداره، یا مفروض اینه که این باید اطلاع پیدا میکرد. مثل این که تو رسانه ها گفته شده، تو بلان گفته این باید اطلاع پیدا میکرد، این قفلتش قفلت مبرر نیست. این جور جاهایی که او اطلاع نداشته و مفروضم این نیستش که جوریه که باید اطلاع پیدا میکرد، در این موارد نمیتونه اطلاعش بخواد. اطلاع در جایی میخواد که اون بدونه، یا مفروض این نباشه که اون باید بدونه، اونجا ها ابطال میشه. پس یه قیدی هم داره میزنه. من اینجا سواله که شما که دارید اینجا فرض میکنید اذا صدر الاکرام غیر المتعاقدین فلیس المتعاقد المکن فلان، چرا در ماده درس ماده 128 میگید، در ماده 127 میگید و اصل متعاقد الاخر؟ چون اونجا باید بگید و اصل متعاقد اولی رو تا این فرضی که در ماده 128 میاد میگه تصویر داشته باشه.
میگه اون با شرایط باشه.
بله دیگه، چون بالاخره ما اونا رو میخواهیم.
اون باشه و اون یکی داره اون با شرایط.
بله. این به خدمت شما هست شد که چیزی که در این قانون اینجا حالا در این نظریت العقل که مال آقای سمغوریه، خب ایشون یک کتاب داره همون الوسیطه که خیلی مفصل و ده جلد تقریبا، این لب اوناست که خودش تقریبا لباب اونجا رو تلخیص کرده و لبابش رو در این کتاب نظریت العقل آورده و بعد با برقیقت قانون مصر مقایسه هم کرده و میگه قانون مصر درست در متخذ از قانون فرانسه است، اما خیلی جاها رو اتباع نکرده، تقلید نکرده و خیلی جاها هم تبدیل کرده و اینجور نبوده که تقلید کورکورانه بکنه و هرچون را گفتن و اون چه که در مصر انجام شده رو اصح میداره و درست در میداره.
اینجا که فهمید بس خیارات دارن
نمت
میکنن.
نه
یه جدوز و ابطال.
ابطال
ابطال چی؟ یعنی صحیحه و عقده، اگه نری صحیح عقده زبطن این،
ولی میتونن خیاره. ابطال کنن. ببینید ابطال با خیار تفاوت میکنه، خیار یه حق نیست برای به ارث برده میشه بلا اینا، این میتونه ابطال کنه، بعدم شاید بگه دادگاه میتونه ابطال کنه، نه خود مکره.
برای حق درخواستش
باید بگه، بله حق درخواست داره ولی باید بره دادگاه بگه.
نه این جهتش
دون با خیار باز فرقی نداره، با خیار نه چون نه. نه ابطال غیر از خیاره، خیار خودش یه حق است که قابل ارثه، قابل چیه؟
این
ابطال
قابل
ارثه شد؟ نه نه
با چی ابطال میکنی؟
بله
معامله بخواهی که ابطال کنی، یکی لابدل ابطال غالب صحتشی غالب لزومشی، خب مگه به چیز غیر از خیار میشه ابطال کرد؟
نه خیار
میشه،
یه باطل
اینجا
یه باطل
ماهیتش
فرق با
خیاره.
اینجا الان ابطاله، مثل خیاره،
مثل فسخ در موارد، در موارد که فسخ هست که خیار نیست.
فسخ به چه معنا؟ به معنی انفساخ، به معنی فسخ کردن، فسخ کردن فقط به خیاره.
نه
آقا، یا عقد لازم است یا جائز است، عقدی که جائز است یا از اصلش به خاطر اینکه شرایط
رو خیارات هم گفته شده، بعضی از
خیارات
هم گفته شده مثلا که بعضی از خیارات، بعضی از اونجایی که ما میتونیم به هم بزنیم خیار حق است، فرضا به ارث برده میشه و امثال این چیزا رو دا. اما یه مواردی میتونیم به هم بزنیم اما حق نیست و به ارث برده نمیشه، در مقابل مسقطات نداره، در مقابلش نمیتونیم پولی بگیریم ساقط بکنیم، این حکمه نه یه حقی. اینجا حکمه، میتونی ابطال کنی.
الان چرا اینجا میگید حکمه؟
هم نگفتن دیگه، نگفتن خیار خیار
حق،
نگفتن این حرفو
کلمه خیار
کنم نه ظاهرش هم نیست،
من حقو دارم که ولو به
مراجعه دادگاه، این حکم نیست، قانون نیست، اون میتونه بره دادگاه ابطال کنه، مثل حکم میمونه. بله حالا این باز در مبحث اینجا المبحث الثالث الاکراه میگوید النصوص القانونیه تناسل مادتان 135-135 علا انه لا یکون الاکراه موجبند بطلان المشارطه، که مشارطه رو اینا در معاملات استعمال میکنه. تو بعضی روایات ما شرط به معنی معامله هست. الا اذا کان شدیدا، اکراه وقتی شدید باشه موجب بطلان، اینجا بوده بطلان نبوده ابطال. به حس یحصل من تأثیر لذب تمییز، شدید باشه به جوری که از اون اکراه شدید تأثیری برای انسانهایی که ممیزن و عاقل شاعر ممیزه پیدا بشه. مع مراعات سن العاقل و حالتهی و ذکوره و الانوسر، این و تنسل ماده 1111 من القانون المدنی الفرنسی الا ان الاکراه الواقع الا من تعاقده یکون سببا فی البطلان حتی لو صدر من شخص غیر المتعاقد الاخر الذي تم الاتفاق لصالحه، غیر از اون طرفی که لصالحه این اون بر اون خوبه. ماده 111 این چطور داره که این طرف مترقی تر شده از اونی که در اون بود اون قانون قبلی که خونده. و تنسل ماده 1112 الا ان ان الاکراه یتحقق اذا کان من شأنه ان یؤثر فی شخص مستقیم الادراک و ان یشعره بالخوف من ان یعرض نفسه و ماله لخطر جسیم حال و ینظر فی هذا الامر باز الى السن و الجنس و حالت شخص. اینجا باز اینجا مبحث و تنسل ماده 1113 الا ان الاکراه یکون سببا فی بطلان العقد لا عندما یقع و لا عندما یقع و علی المتعاقد فحسبه، اینجور نیست که فقط اگر بر متعاقد خود شخص متعاقد ضرر بخواد واقع بشه باطل باشه و اکراه اونجا صادق باشه، بل ایزن اذا وقع علی زوجهی او زوجتهی او علی فروعهی بچه هاش او اصولهی پدر نیاکانش پدرش مادرش اینا. پس از اون ناحیه هم یه توسعه‌ای داده، ولی باز همسر و فروع و اصول آدم. اما گفتیم که در فقهای ما پارو بالاتر از این حرفا گذاشتن، در عبارت آقای حکیم بود تو منهاج او علی المؤمنین. بله اینجوری دیگه. اما حالا این قانون اینا اون چیزی که مربوطه به خودش میشه حالا فوقش اومدن بالاتر گفتن،
داد
به اونا دیگه نگفته. نه اونا رو نگفته الان، چون اون جزء مال میشه دیگه.
مال گفته بود.
و تناسل ماده 1114 ان علا ان مجرد الخشیه از صادر من احترام واجب للعب او الام او ای اصل آخر دون ان یکون اونا که اکراه اون واقع لا یکی لبطلان العقل. خب گاهی یک کس میگه این مطلب محمد بود آدم درواسی گیر میکنه به خاطر احترام که بر اون قائله. اینجا چی؟ اکراه هست؟ این قول نه، اگر او ایعاد به ضرر نمی کنه، فقط به خاطر احترامی که اون در پدرش میگه خونه رو من بفروش، ماشین رو من بفروش. و این قهرن یک جبر نفسی کنده پیدا میکنه برای فروش که من این نفروشم یه احتنامی با بابا میشه. پس بنابراین اختیار میکنه بفروشه. اما اینجا چون این آدم نظر ضرر نشده، این حکم اکراه رو میگه نداره. اینم بازی بست. و تناسل ما در ماده دیگر 1115 علا انالعقف لا یجوز التعنفی به سبب الاکراه ازا اجیز بعد انقطاع الاکراه صراحتن او زمنن او به ترک المیعاد الذی حدده القانون رد لرد ینقض. به خدمت شما عرض شد که این حرف آخر میگه که اینجور نیست که اگر اجرایی واقع شد بعد مکره اجازه داد بگیم نه این عقب به درد نمیخوره، چون اندل حدوث مکرهن واقع شده. تعنه در او به سبب این که اکراه واقع شده دیگه به خدمت شما رسید که لایجوز. اگر بعد از انقطاع اکراه این آقا اجازه داد، حالا صراحتن او ضمناً، مثلا صراحتن میگه خب عجز، ضمناً چیه؟ اون پولی که دریافت کرده در اثر این میره خرج میکنه. خب این معامله باید باید برگردونی. این ظهور در این داره که اونو قبول کرد. یا اینکه قانون گفته شما اگه میخوای رد بکنی مثلا یه ماه فرصت داره. مثلا قانون کسی که مکره شده گفته اگه میخوای تا یه ماه میتونی رد بکنی، و این اون زمانی که قانون معین کرده گذشت و تو اون زمان رد نکرد، اون این دلیل بعدی است که قبول کرده و دیگه معامله نافذ است و دیگه کاری نمیتونه بکنه. حالا این آقای سموری میگه و نرا من هذه النصوص ان المشرع الفرنسي قد افاض في بيان القواعد التفصيليه للاكراه. اومده قوانین متعددی ردیف کرده برای باب اکراه. به چه منظور این کارو کرده؟ افاضت تجنب ها فی الغلط و فی التدلیس، برای خاطر اینکه معامله رو از واقع شدن در غلط و کلا سر دیگران گذاشتن و تدلیس کردن و اینا روشن باشه، هر صورتی رو قانون جدا 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 بیان کرد. و من مشرع المصری فقد اکتفا فی الاکراه به مادت واحده. ما اینقدر نمیخواد قانون بیان فیها متى یکون الاکراه سببا فی بطلان العقد. تو ماده واحده گفته کی اکراه موجب بطلان العقد میشه. دیگه هی ماده نیمده بگیر. وقد احسن سنن فی انه تجنب ما خاز فیه المشرع الفرنسی من التفاصیل. کار خوبی کرده که دیگه اون تفصیلات اونا رو نبود. حالا بعد ایشون یکی یکی این تفاصیل رو مورد بحث قرار میده. من نبده و فی بست نظریت تقلیدیه فی الاکراه ثم نبین وجوه نقد فیها. یکی یکی اینا رو میاد میگه، اشکالات که داره میکنه همینطور. و بعد به خدمت شما ارسالت که به خصوص اون اولش برای ما که مسئله این که رضایت در اینجا از یه رضایت در اینجا نیست، خب برای اون بحث ما شاید نافع باشه. ما اینو خلاصه این مطالبی که اینجا از عرض میکنیم تا ببینیم که چه بهره برداری میتونیم بکنیم. اینا در بحث اولشون میگن اینجا رضا موجوده مثل آقای اصفهانی، اونتا میگن این رضا معیوبه، رضا هست ولی این رضا معیوبه. و حالا اگر ما بتونیم بگیم که این حرف اینا درست بشه، رضا معیوبه، وقت ممکنه بگیم آیه شریفه تجارتن انتراز انصراف داره از رضایت معیوب. پس آقای اصفهانی که میفرماید که این داخل در مستثنا هستش، ما بیاییم این نمیتونیم استدلال بکنیم، باید برای مستثنا مخصص بیاییم. با بازش آیه رفت حدیث رفت. اما اگه شما بگید نه اون رضایتی که در این آیه است رضایت غیر معیوبه، اما رضایت معیوب در آیه نیست، پس اصلا اینجا اثر میکنه این
استرار. اینو رو چی
کار کنیم؟ بلا اصلا بحث استرار غیر از اکراه دیگه.
اینو هم
درست اونجا رضایتی یا اونجا رضایت که داره گوشتر
نه رضایت معیوب اونجا میگه.
حالا ببینیم اون ببینیم رضایت اون معیوبه، چون الان بحث کردن که فرق اینجا با اونجا چی میشه که ما اونجا میگیم معیوب هست اونجا میگیم معیوب نیست. ان شاء الله تعالی. بسم الله الرحمن الرحیم.